رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. شرکت برق تاجیک اعلام کرد که زمستان امسال بسیار سرد و طولانی خواهد بود و بنابراین از 22 سپتامبر به مردم با محدودیت برق میدهد. پیشتر دوره لیمیت ماه اکتبر سر شده، ماه اپریل به پایان میرسید. مسئولان شرکت برق تاجیک در مراجعت نامه روزی 21 سپتامبر مشکل را به کمبود آب و همچنین افزایش اهالی ربط داده، از ساکنان خواستند که دوره زمستان آمادگی همه جانبه بینند. چندین نفر روز 21 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی از نداشتن برق در خانه‌هایشان در بعضی از گوشه‌های دوشنبه و حصار و منطقه‌های دیگر جمهوری شکایت کرده، مقامات را برای حل نکردن آن در بیشتر از 30 سال اخیر تنقید نمودند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2018 در مراسم به کار انداختن یک چرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت. اما از آن به بعد هر سال در تاجیکستان محدودیت جاری می شود. صرف نظر از کمبود شدید برق در داخل، تاجیکستان هر سال برق صادرات را زیاد می کند و کشور اساساً به افغانستان و ازبکستان نیروی برق می فروشد. اتحاد اروپا اعلام کرد که برای بازسازی اوکراین 39 میلیارد دلار می‌دهد. رئیس کمیسیون اروپا روز 20 سپتامبر هنگام بازدید از کیف درباره این قرض سخن گفت. اورسولا فون در لین گفت که اوکراین به سبب حمله بی‌رحمانه روسیه به پشتیبانی پیوسته اتحاد اروپا احتیاج دارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در نشست خبری مشترک با اورسولا فون در لین گفت که نقشه کشورش برای پیروزی در جنگ روسیه در سال جاری به تصمیم‌های همپیمان‌های کشورش وابسته است. ولادیمیر زلنسکی افزود اوکراین قصد دارد از قرض اتحاد اروپا برای خریدن تجهیزات دفاع هوایی، نیروی برق و سلاح استفاده کند. ایران روز 21 سپتامبر کشته شدن یک فرمانده گروه حزب الله لبنان را در حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت به شدت محکوم کرد. آمریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می‌داند، اما عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران هم پیمان حزب الله گفته است جمهوری اسلامی نقشه برای مستقیم ستاندن انتقام ندارد. با گزارش خبرگزاری اسناد، دیپلمات بلندپایه ایران گفته است حادثه مربوط به حزب الله است و قطعاً در زمان مناسب واکنش مناسب از خود نشان خواهد داد. ارتش اسرائیل روز 20 سپتامبر اعلام کرد که در حمله هوایی در زاهیه جنوب پایتخت لبنان ابراهیم عقیل، شخص شماره دویم حزب الله، کشته شد. او یکی از 8 عضو شورای جهاد، نهاد عالی نظامی حزب الله لبنان، فرمانده عملیات ویژه این گروه و سرپرست دسته رضوان بود. آمریکا او را در رخت شخصان تحت جستجو و تروریست ها جای داده، برای یافتن مکانش 7 میلیون دلار جایزه وعده کرده بود. وزارت تندرستی لبنان روز 21 سپتامبر خبر داد که در حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت 31 نفر از جمله 7 زن و 3 کودک کشته شدند. دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو در پیوند به تیرپرانی در شرکت والبریس، فروشگاه کلانترین اینترنتی روسیه که 2 کشته بر جای گذاشت، 30 نفر را به حبس گرفت. به اطلاع خبرگزاری های رسمی تاس و ریا نوسی روسیه، در میان دستگیر شده ها یک ورزشکار محاربه های آمیخته از چچنستان نیز هست. تیرپرانی روز 18 سپتامبر در حال رخ داد که تاتیانا بکالچوک، بنیادگذار و مدیر کل والبریس، در مرحله جداشوی از همسرش قرار دارد. این زنی ثروتمندترین روسیه در پیام حادثه را کاری دست شوهرش و 2 مسئول سابق ناراضی شرکت دانست. ولادیسلاو بکالچوک، شوهر تاتیانا بکالچوک، خبر داد که او در میان بازداشت شدگان نیست و روز 20 سپتامبر در تلگرام گفت هنگام تیرپرانی برای حل بعضی از مسئله های کاری به اداره والبریس رفته، قربانی اغوا و حمله مسلحانه افراد ناشناس شد. مجله فوربس دارایی تاتیانا بکالچوک 48 ساله را زیاده از 4 میلیارد دلار حساب کرده است. مقامات لهستان یا پولشا وکیل سابق ثروتمند روس بوریس بریزوفسکی را دستگیر کردند. در این باره شبکه خصوصی رادیوی لهستان روز 20 سپتامبر خبر داد. منبع میگوید که بازداشت وکیل مدافع که دادستان از او آناتولی بی نام برده است، در دایره تحقیق حمله به مخالفان روس صورت گرفت. سخنگوی دادستانی لهستان بازداشت وکیل پیشینی بریزوفسکی را تصدیق کرد ولی شرح نداد. لهستان یک کشور عضو ناتو، در ماه‌های اخیر چند نفر را در پیوند به عمل‌های خرابکارانه در قلمرو خود بازداشت کرده است. در این کار روسیه را متهم می‌دانند. و جسد دو زاده ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان تاجیکستان را که در جنگ روسیه در اوکراین کشته شدند در زادگاهشان دفن کردند. یکی از آنها صادق قنبرو 36 ساله است. روز مرگ او را در سنت‌ها 18 ایول نوشتند. مقامات محلی هویت کشته شده دوم را فاش نکردند. شخصان آگاه از قضیه گفتند که هر دو از طرف روسیه می جنگیدند. حکومت ناحیه اشکاشم در مراجعه‌نامه در فیسبوک از ساکنان ناحیه و مهاجران خواست است که در جنگ‌های خارجی شرکت نکنند، اما از جنگ و کشور خاص نام نبرده است. در تقریبا 3 سال اخیر صدها شهروند تاجیکستان که برخی همزمان شناسنامه روسیه دارند با راه‌های گوناگون به جنگ روسیه ضد اوکراین برده شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بینیم
www.azadi.org
این یک نمونه از ترکش دستگاه پیامرسان بیسیم یا پیجر در لبنان است. با صدای ترکش مرد روی فرش افتاده از درد داد می زند و از اطرافیان کمک می خواهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 17 سپتامبر در گوشه و کنار لبنان با ترکش پیجرها هزاران نفر زخمی شدند. حادثه بی‌سابقه که بیمارخانه های پایتخت لبنان بیروت را پر از زخمیان کرد. مقامات لبنان گفتند که اکثر زخمیان جنگجویان گروه حزب الله و پزشکانی بودند که برای این گروه کار میکردند. پیجر همچون یک وسیله بی خطر تماس میان این گروه بوده است. ترکش پیجرها پس از نصف روزی حدود یک ساعت دوام کرده است.
حزب الله
در بیانیه حادثه را کار دست اسرائیل نامید و گفت از اسرائیل قصاص خواهد گرفت. اسرائیل دست داشتنش در این حادثه را شرح نداده است. خبرگزاری های ایران نوشتند که مجتبی امانی سفیر ایران هم در ترکش پیجر زخمی شده است. مقامات لبنان اعلان کردند که 4000 نفر زخمی و 11 نفر در این حادثه کشته شده است. حالی نزدیک به 500 زخمی وزنین ارزیابی می شود. اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان از آغاز جنگ در غزه در ماه اکتبر سال گذشته همدیگر را مشکباران میکنند. پس از این حادثه ارتش اسرائیل برای یک جنگ احتمالی بزرگ آماده شده است. تا کنون اسرائیل و حزب الله با همدیگر با پهباد و مشک حمله میکردند. حالا خطر جنگ رویارو و ناامنی در خاور میانه بیشتر شده است. حزب الله یک گروه مسلح در لبنان است که از جانب ایران کمک میگیرد. این گروه دولت اسرائیل را قبول ندارد و 10 سال در حالت جنگ با این کشور قرار دارد. در یک سال اخیر حزب الله اعلان کرد که با پشتیبانی از مردم فلسطین تا قطع شدن جنگ در غزه به اسرائیل حمله میکند.
دو شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.kg.
سامانیان مکتبی فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه درسای خود را آغاز کرد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امروز زنگ اول از آغاز سال تحصیل در مکتب سامانیان، مکتب فرزندان پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در دوشنبه درک داد. این مکتب علی‌رغم گرفتاری به مشکل دریافت اجازتنامه یا پروانه کار، امسال دری خود را برای نزدیک به 500 دانش آموز افغانستانی مقیم تاجیکستان باز کرد. این در حالی است که همسالان دختری از صنف 6 بالای این مکتب خانه را طالبان در افغانستان نمیگذارند به مکتب بروند. محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان، در رسم آغاز تحصیل مکتب گفت که طالبان باید بدانند که با جبر و فشار نمیتوانند سر شعور مردم حاکمیت کنند.
دو هفته قبل یکی از هموطنان عزیز ما نزد ما آمد، گفت میخوایم که فرزندان خود را شامل مکتب بسازیم. گفتم چی وقت از افغانستان آمدی؟ گفت دو هفته میشه. گفتم چرا آمدی؟ بعد از گذشت 3 سال. گفت طالب ها میخواستن که دختر مرا به زور سرش ازدواج بکنن و به نکای خود در بیارن.
یک ماه پس مهلت اجازتنامه کاری مکتب سامانیان تمام میشود. به دلیل اینکه این مکتب از روی نظام پیشتره معارف افغانستان فعالیت میکند، مشکل حقوقی تمدید اجازتنامه آن در مقامات تاجیکستان پیش آمده است. اما حنیفه سلطانی، اتشه معارف سفارت افغانستان در تاجیکستان، میگوید مقامات تاجیکستان وعده همکاری دادند.
ما به خاطر حل این مشکل یک ملاقات همراه معاون اول معاون وزیر معارف داشتیم که سفیر صاحب و هیئت رهبری مکتب رفته بودیم و اونا وعده همکاری دادن که در این قسمت نه تنها در قسمت همین جوازی که شما گفتین، در بخش‌های دیگه هم همراه ما همکاری خواهد کرد و وعده بسیار خوبی داد.
محمد طاهر سیدزاده، مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف، در پی این مشکل مکتب سامانیان روز 2 آگوست برای آزادی گفت یک مشکل مکتب پیشنهادی حجت‌های معیاری و حقوقی است، اما برای حل آن به مسئولین مکتب پیشنهادی دیگر دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شود و این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشود، ما در حال این چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذاریم. با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی، نقشه های تعلیمی را پر موفقه کنم باید. در اون حالا دی مشکلی از باید میدونم.
گفت سیدزاده، مکتب سامانیان در 2 سال اخیر با مشکلات زیادی روبروست. سال گذشته به دلیل پرداخت نتوانستن اجاره پولی از بنای سابقش رانده شد.
شما قسمی که مثلا می دیدین مکتب ما در مکان ما در بیرون از ساحل سفارت بود و امسال ما شما دیدین که در ماه 14 فوریه مکتب در سفارت انتقال پیدا کرد. یک جای بسیار خوشحالی است. در ضمن از اینکه جای بسیار خوشحالی و جای افتخار است.
این مکتب سال 2001 با قرارداد میان وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به قدرت رسیدن طالبان پول اجاره مکتب را وزارت معارف پیشینی افغانستان می‌داد. سالهای 2001-2022 پول اجاره مکتب را سفارت امریکا در دوشنبه پرداخت. حالا از هر مکتب خان ماهانه 150 افغانی معادل $13 حق تحصیل می‌گیرند. جدا از این مکتب، تاجیکستان به فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستانی اجازه داده است که در مکتب‌های دولتی همگانی رایگان آموزش ببینند. تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا می‌کند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز این بورسیه ها میان ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم می شود.
تو را صد بار گفتم که من همین کافی هست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی هست، فدای یک سلام من یک کلامت من همین کافی. هم دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای یک کلام دست همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که
در حالی که ساکنان از دستنورس بودن قرضهای ایپوتکا شکایت میکنند، رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید او روند کاهش یافتن درصد یا فایض چنین نوی قرض را مشاهده کرده است، ولی برخی خواهشمندان دریافت این نمود قرض بر اساس تجربه اشان چیز دیگر میگویند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. مهین بانو دولت و ساکنی دوشنبه از عمره آنهاست که تلاشهایش برای دریافت قرض ایپوتکا که برای خرید منزل پیش بینی شده است بی‌نتیجه ماندند. او با رادیوی آزادی گفت
سال 2015 یا 16 بود که میخواستم طریق ایپوتکا منزل استقامتی خریداری نمایم. وقتی که به بانک اسخطم مراجعه کردم در اونجا طلبات اولشون این 0% پیش پرداخت بود و بعدا چند نامگوی حجات ها بود، مثلا بغیر از معلومات درباره مزد مهنت باز درآمد علاوگی بود، باز اینکه یک نفر از پیوندان باید که با تجارت مشغول باشد. همه خیلی مثلا طلبات های داشتند که من نمیتوانستم که با بسته به طلبات بانک معلومات نامه پیشنهاد کنم. متاسفانه همین چی سبب شد که من نتوانستم که صاحب منزل استقامتی شوم در شهر دوشنبه.
در یکی از نمایندگی های بانک اسخطا در دوشنبه تصدیق نمودند که برای خواهشمندان قرض ایپوتکا 30% پیش پرداخت مبلغ قرض طلب کرده می شود. در این بانک قرض ایپوتکا 22% سالانه و مهلت آن تا 10 سال پیش بینی شده است. در برابر معلومات نامه درباره حجم معاش یکی از شرط های دیگری دریافت قرض ایپوتکا پیشنهاد سند منزل است. سند منزل می تواند از آن یکی از نزدیکان باشد. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان 7 آوگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت فایض قرضهای ایپوتکی حالا روند کاهش یابی دارند.
درست بعضن قرضها فایض قرضها شما قید کردید زیاد می شود، اگر که فایض به طوری اگر که میانه گیریم در دایره 20% باشد، یک اریفمتیکای عادی در 5 سال 20% می شود یک برابر قرض.
عبدالله اشروف خبرنگار و کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بانک ها با قرض های دراز مدتی از 15 تا 30 سال باید دسترسی داشته باشند تا توانند به مردم قرض ایپوتکا را به طور دسترس پیشنهاد نمایند.
برای آنه که قرضهای ایپوتکی برای قشرهای وسیع اهالی دسترس باشد، دو عامل اساسی وجود دارد. یکی اینکه بانک ها باید به قرضهای دراز مدت دسترسی داشته باشند، یعنی که قرضهایی که به مدت حداقل از 15 سال بالا، 15 20 25 تا 30 سال، ولی در کشورهای خارجی این گونه قرضها رو مثلا شرکت های عظیم سقورتا، شرکت های خصوصی نفقه، مثلا این گونه مبلغ ها رو دارند که به مهلت دراز مدت میتوانند به بانک ها بدهند و آنها به حیث ایپوتک به مردم پیشنهاد کنند. در تاجیکستان این چیز نیست. غیر از این، یک عامل اساسی دیگر این است که مردم، آنهایی که قرض ایپوتکی میگیرند، باید یک کاری ثابت با معاش ثابت باشند. ولی طوری میدانیم درآمدی اکثریت خانواده ها در تاجیکستان از مهاجرت است. مهاجران متاسفانه درآمدی ثابت ندارند، یک روز هست یک روز نیست، وابسته به اینکه سیاستی مثلا کشورهای مهاجرپذیر مثل روسیه تغییر می شود، درآمدی آنها می تواند کاملا از بین رود گاهو. بنابراین در این گونه شرایط بانک ها به این ریسک کلان نمی توانند برای مثلا مدت های 15 20 سال و 30 سال قرض بدهند و آن هم با فایزهای دسترس.
ساکنان همیشه شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور با توجه به درآمدی که دارند گران بوده، قابلیت خرید خانه را ندارند. ایپوتکا یک امکانی دریافت قرض و خرید منزل است، ولی در تاجیکستان سالهاست با دلیل گرانی درصد آن نیازمندان نمیتوانند با چنین قرض دسترسی پیدا کنند. پایین آوردن درصد قرضهای ایپوتکا در گذشته بارها از زبان ساکنان عادی و برخی نمایندگان پارلمان تاجیکستان صدا داده است، ولی نگرانی ها از دستنارس بودن آن همانا باقی مانده است و رئیس بانک ملی نیز دقیقاً پاسخ نداد که قرض خرید خانه یا ایپوتکا کی برای مردم آسان خواهد شد.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات صمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام و گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل‌های زیادی هست که یتیموف وادار می‌شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماه‌های اخیر بعضی از گماشته‌ها یا جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه‌های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می‌داشتند، اونها را پیدا کردند و بازداشت کردند. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع‌ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان. دیگر بحث دیگر واگذاری سفارت هست که تا این لحظه مثلا معلوماتی که داریم آقای دهقانزاده که قبلا سرکنسول تاجیکستان در خارق بود، ببخشید سرکنسول افغانستان در خارق بود، فعلا امور سیاسی و کنسولگری را از طرف حکومت طالبان اون پیش میبرند در تاجیکستان، گویا که در مرز تاجیکستان افغانستان با او دفتر داده شده است و همچنین دفتری هم در دوشنبه دارد. این موضوع امنیتی، موضوع تجارتی، اینا باعث است که تاجیکستان یا حکومت امام رحمان با طالبان وارد همکاری شد. البته همکاری اقتصادی از روز اول وجود داشت، صادرات برق و صادرات واردات از روز اول وجود داشت و هرگز قطع نشده بود. فعلا فقط مسئله روابط سیاسی و امنیتی است.
تشکر. به نظر شما جناب ذاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. خدمتتان باید عرض بکنم که این نشست یا این گفتگو برغم اون نکاتی که جناب شما به خوبی اشاره کردین و سیاست رسمی و اعلامی دولت تاجیکستان را در قبال طالبا بیان کردیم، من فکر میکنم حکایت از این داره که کشورها و بازیگران سیاسی متناسب با تحولات ممکن است یک انعطاف کار بگیره و همواره به دلیل تعقیب منافعشان متناسب با شرایط و زمان تصمیم اتخاذ شود و هیچگاه بر او موقفی که ممکنه بر اساس الزامات قبلی بر او تاکید میکرد به او پایبند نباشد. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم این که ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشا پیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا ضمن اینه که ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضائاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود دارد و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود دارد، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با این مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه و حداقل در یک تضاد و در یک مخالفت صریح با خیلی از سیاست هایی که ممکنه دولت روسیه و سایر کشورها توقع داره که تاجیکستان هم در او صف قرار داشته باشه، از او هم بازنمانه و هزینه ای در مخالفت با او اقتضاعات رم پرداخت نکنه، مثل سایر کشورها و هماهنگ با خیلی از قواعدی که سایر کشورها روی دست دارن، میخواهد نوع تعامل کمرنگ را با طالب داشته باشه که نه او خصومت آشکار که هزینه بر باشه برای دولت تاجیکستان هزینه تحمیل بکنه و نه او حداقل و آرمان‌ها یا بایدهای اولیه که به اصطلاح حکومت یا دولت تاجیکستان اعلام کرده او را هم به اصطلاح کلن نادیده گرفته باشه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویسان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی می شود؟ چی نظر دارید؟ مرحمت.
چرا که جناب دکتر گفتند، معمولا کشورها امروز یک بر حسب منافع امروزه خود برای بازار داخلی، یعنی برای مردم خودشان و برای بیرون یک پیام میدن و بعد بر اساس منافعشان برنامه ریزی میکنن. تاجیکستان اگر در موقع خود میموند، شاید از اول اگر کامل میموند، یعنی مثلا بعد از سقوط طالبان، اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر داشت که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون بره زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از بانوان یک هب یا بانوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمونند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند. عامل های دیگرش مثلا ازبکستان وقتی که بازار تجارت افغانستان به دست میگیره و بیشترین منفعت میبره، خب حکومتداران تاجیکستان میگن چرا ما باید بی‌نصیب مونیم از این تعامل و از این بازار. هنوز تغییرات زیادی هم در روسیه در نسبت طالبان جبهه نیست. بیشتر من فکر میکنم که این تصمیمات حکومت رحمانوف بر از حسب منافع خودشان هست و بر اساس تقاضا و برنامه های خودشان هست. از طرف دیگه درخواست های هم دارن، مثلا حالا یک توافق شده است که در برابر بعض نرمش یا همکاری ها بین طالبان و حکومت امام رحمان، طالبان اون بعضی از نیروهای انصار الله را از منطقه مرزی تاجیکستان به کابل و منطقه های مرکزی تر انتقال دادند و یک چنین همکاری های بین این تاجیکستان و حکومت طالبان شکل گرفته است.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرم شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه تعامل زمینیش میسر شده باشم. من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیرو فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و همو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت ها زمینه را فراهم کند تا ایک یا همو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گراف خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندند برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکنه جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیاید اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط‌های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
به سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنن. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدند و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018، 16، 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود، از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش می برد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش می برد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتواند باشد، میتواند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین دو کشور،
تشکر
می آمد چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم میگن کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه اینمی مسئله و این مورد است. چین که مثلا تا پاکستان هم این موزل نداره، برخی از همسایه افغانستان هم گرفتار این موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای که این مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذارد. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنند که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی چیزی که دکتر گفتن کنترلی، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امری ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونا حتی در برای خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار را انجام بدهد میگد خب اینها که همپیمانان خودشان را تحویل دادن خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن. از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمیتوانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدئولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساسا یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدئولوژیکند اساساً پیمان‌ها و تعهدات و گارانتی‌های سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند و ورنه اگر بازی‌های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه‌ها وجه داشته باشد، این گروه‌های ایدئولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه‌های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه‌ها نشان می‌ده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع هست. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنند.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برای آماندند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینها رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می‌دارد؟ حتما لازم دارد و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافعی ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد، مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه، اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او یکی تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته. دی دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بماند.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشان وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمیکنم هیچ اطمینان و گارانتی برای وعده های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت، این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان ریشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های انتحاری خودش ها یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست میخورد این فروپاشی که حداقل هر جو مرج شکل میگیره در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودیو ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شرکت برق تاجیک اعلام کرد که زمستان امسال بسیار سرد و طولانی خواهد بود و بنابراین از 22 سپتامبر به مردم با محدودیت برق میدهد. پیشتر دوره لیمیت ماه اکتبر سر شده، ماه اپریل به پایان میرسید. مسئولان شرکت برق تاجیک در مراجعت نامه روز 21 سپتامبر مشکل را به کمبود آب و همچنین افزایش اهالی ربط داده، از ساکنان خواستند که دوره زمستان آمادگی همه جانبه ببینند. چندین نفر روز 21 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی از نداشتن برق در خانه‌هایشان در بعضی از گوشه‌های دوشنبه و حصار و منطقه‌های دیگر جمهوری شکایت کرده، مقامات را برای حل نکردن آن در بیشتر از 30 سال اخیر تنقید نمودند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2018 در مراسم به کار انداختن یک چرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت، اما از آن به بعد هر سال در تاجیکستان محدودیت جاری می شود. صرف نظر از کمبود شدید برق در داخل، تاجیکستان هر سال برق صادرات را زیاد می کند و کشور اساساً به افغانستان و ازبکستان نیروی برق می فروشد. اتحاد اروپا اعلام کرد که برای بازسازی اوکراین 39 میلیارد دلار می‌دهد. رئیس کمیسیون اروپا روز 20 سپتامبر هنگام بازدید از کیف درباره این قرض سخن گفت. اورسولا فون در لین گفت که اوکراین به سبب حمله بی‌رحمانه روسیه به پشتیبانی پیوسته اتحاد اروپا احتیاج دارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در نشست خبری مشترک با اورسولا فون در لین گفت که نقشه کشورش برای پیروزی در جنگ روسیه در سال جاری به تصمیم‌های همپیمان‌های کشورش وابسته است. ولادیمیر زلنسکی افزود اوکراین قصد دارد از قرض اتحاد اروپا برای خریدن تجهیزات دفاع هوایی، نیروی برق و سلاح استفاده کند. ایران روز 21 سپتامبر کشته شدن یک فرمانده گروه حزب الله لبنان را در حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت به شدت محکوم کرد. آمریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می‌داند، اما عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران هم پیمان حزب الله گفته است جمهوری اسلامی نقشه برای مستقیم ستاندن انتقام ندارد. با گزارش خبرگزاری اسناد، دیپلمات بلندپایه ایران گفته است حادثه مربوط به حزب الله است و قطعا در زمان مناسب واکنش مناسب از خود نشان خواهد داد. ارتش اسرائیل روز 20 سپتامبر اعلام کرد که در حمله هوایی در زاهیه جنوب پایتخت لبنان ابراهیم عقیل شخص شماره دویم حزب الله کشته شد. او یکی از 8 عضو شورای جهاد، نهاد عالی نظامی حزب الله لبنان، فرمانده عملیات ویژه این گروه و سرپرست دسته رضوان بود. آمریکا او را در رخت شخصان تحت جستجو و تروریست ها جای داده برای یافتن مکانش 7 میلیون دلار جایزه وعده کرده بود. وزارت تندرستی لبنان روز 21 سپتامبر خبر داد که در حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت 31 نفر از جمله 7 زن و 3 کودک کشته شدند. دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو در پیوند به تیرپرانی در شرکت والبریس، فروشگاه کلانترین اینترنتی روسیه که 2 کشته بر جای گذاشت، 30 نفر را به حبس گرفت. به اطلاع خبرگزاری های رسمی تاس و ریا نوسی روسیه، در میان دستگیر شده ها یک ورزشکار محاربه های آمیخته از چچنستان نیز هست. تیرپرانی روز 18 سپتامبر در حال رخ داد که تاتیانا بکالچوک، بنیادگذار و مدیر کل والبریس، در مرحله جدا شوی از همسرش قرار دارد. این زنی ثروتمندترین روسیه در پیام حادثه را کاری دست شوهرش و 2 مسئول سابق ناراضی شرکت دانست. ولادیسلاو بکالچوک، شوهر تاتیانا بکالچوک، خبر داد که او در میان بازداشت شدگان نیست و روز 20 سپتامبر در تلگرام گفت هنگام تیرپرانی برای حل بعضی از مسئله های کاری به اداره والبریس رفته، قربانی اغوا و حمله مسلحانه افراد ناشناس شد. مجله فوربس دارایی تاتیانا بکالچوک 48 ساله را زیاده از 4 میلیارد دلار حساب کرده است. مقامات لهستان یا پولشا وکیل سابق ثروتمند روس بریس بریزوفسکی را دستگیر کردند. در این باره شبکه خصوصی رادیوی لهستان روز 20 سپتامبر خبر داد. منبع میگوید که بازداشت وکیل مدافع دادستان از او آناتولی بن نام برده است در دایره تحقیق حمله به مخالفان روس صورت گرفت. سخنگوی دادستانی لهستان بازداشت وکیل پیشینی بریزوفسکی را تصدیق کرد ولی شرح نداد. لهستان یک کشور عضو ناتو در ماه‌های اخیر چند نفر را در پیوند به عمل‌های خرابکارانه در قلمرو خود بازداشت کرده است. در این کار روسیه را متهم می‌دانند. و جسد دو زاده ناحیه اشکاشم ولایت بدخشان تاجیکستان را که در جنگ روسیه در اوکراین کشته شدند در زادگاهشان دفن کردند. یکی از آنها صادق قنبرو 36 ساله است. روز مرگ او را در سنت‌ها 18 ایول نوشتند. مقامات محلی هویت کشته شده دوم را فاش نکردند. شخصان آگاه از قضیه گفتند که هر دو از طرف روسیه می‌جنگیدند. حکومت ناحیه اشکاشم در مراجعه‌نامه در فیسبوک از ساکنان ناحیه و مهاجران خواست است که در جنگ‌های خارجی شرکت نکنند، اما از جنگ و کشور خاصی نام نبرده است. در تقریبا 3 سال اخیر صدها شهروند تاجیکستان که برخی همزمان شناسنامه روسیه دارند با راه‌های گوناگون به جنگ روسیه ضد اوکراین برده شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
این یک نمونه از ترکش دستگاه پیامرسان بیسیم یا پیجر در لبنان است. با صدای ترکش مرد روی فرش افتاده از درد داد میزند و از اطرافیان کمک میخواهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 17 سپتامبر در گوشه و کنار لبنان با ترکش پیجرها هزاران نفر زخمی شدند. حادثه بی‌سابقه که بیمارخانه های پایتخت لبنان بیروت را پر از زخمیان کرد. مقامات لبنان گفتند که اکثر زخمیان جنگجویان گروه حزب الله و پزشکانی بودند که برای این گروه کار میکردند. پیجر همچون یک وسیله بی خطر تماس میان این گروه بوده است. ترکش پیجرها پس از نصف روزی حدود 1 ساعت دوام کرده است. حزب الله در بیانیه حادثه را کار دست اسرائیل نامید و گفت از اسرائیل قصاص خواهد گرفت. اسرائیل دست داشتنش در این حادثه را شرح نداده است. خبرگزاری های ایران نوشتند که مجتبی امانی سفیر ایران هم در ترکش پیجر زخمی شده است. مقامات لبنان اعلان کردند که 4000 نفر زخمی و 11 نفر در این حادثه کشته شده است. حالی نزدیک به 500 زخمی وزنین ارزیابی می شود. اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان از آغاز جنگ در غزه در ماه اکتبر سال گذشته همدیگر را مشکباران میکنند. پس از این حادثه ارتش اسرائیل برای یک جنگ احتمالی بزرگ آماده شده است. تا کنون اسرائیل و حزب الله با همدیگر با پهباد و مشک حمله میکردند. حالا خطر جنگ رویارو و ناامنی در خاور میانه بیشتر شده است. حزب الله یک گروه مسلح در لبنان است که از جانب ایران کمک میگیرد. این گروه دولت اسرائیل را قبول ندارد و 10 سال هاست در حالت جنگ با این کشور قرار دارد. در یک سال اخیر حزب الله اعلان کرد که با پشتیبانی از مردم فلسطین تا قطع شدن جنگ در غزه به اسرائیل حمله میکند.
شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
سامانیان مکتبی فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه درسای خود را آغاز کرد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امروز زنگ اول از آغاز سال تحصیل در مکتب سامانیان، مکتب فرزندان پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در دوشنبه درک داد. این مکتب علارغم گرفتاری به مشکل دریافت اجازتنامه یا پروانه کار، امسال دری خود را برای نزدیک به 500 دانش آموز افغانستانی مقیم تاجیکستان باز کرد. این در حالی است که همسالان دختری از صنف 6 بالای این مکتب خانها را طالبان در افغانستان نمیگذارند به مکتب بروند. محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان، در رسم آغاز تحصیل مکتب گفت که طالبان باید بدانند که با جبر و فشار نمیتوانند سر شعور مردم حاکمیت کنند.
دو هفته قبل یکی از هموطنان عزیز ما نزد ما آمد، گفت میخوایم که فرزندان خود را شامل مکتب بسازیم. گفتم چی وقت از افغانستان آمدی؟ گفت دو هفته میشه. گفتم چرا آمدی؟ بعد از گذشت 3 سال. گفت طالب ها میخواستن که دختر مرا به زور سرش ازدواج بکنن و به نکای خود در بیارن.
یک ماه پس مهلت اجازتنامه کاری مکتب سامانیان تمام می شود. به دلیل اینکه این مکتب از روی نظام پیشتره معارف افغانستان فعالیت می کند، مشکل حقوقی تمدید اجازتنامه آن در مقامات تاجیکستان پیش آمده است. اما حنیفه سلطانی، اتشه معارف سفارت افغانستان در تاجیکستان، می گوید مقامات تاجیکستان وعده همکاری دادند.
ما به خاطر حل این مشکل یک ملاقات همراه معاون اول معاون وزیر معارف داشتیم که سفیر صاحب و هیئت رهبری مکتب رفته بودیم و اونا وعده همکاری دادن که در این قسمت، نه تنها در قسمت همین جوازی که شما گفتین، در بخش‌های دیگه هم همراه ما همکاری خواهد کرد و وعده بسیار خوبی داد.
محمد طاهر سیدزاده، مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف، در پی این مشکل مکتب سامانیان روز 2 آگوست برای آزادی گفت یک مشکل مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است، اما برای حل آن به مسئولین مکتب پیشنهادی دیگر دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شود و این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشد، ما در حال این چیز از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذارم با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی، نقشه های تعلیمی را پر موفقه کنم باید در اون خلال این مشکلی از باید میدونم.
گفت سیدزاده، مکتب سامانیان در 2 سال اخیر با مشکلات زیاده روبروست. سال گذشته به دلیل پرداخت نتوانستن اجاره پولی از بینای سابقش رانده شد.
شما قسمی که مثلا میدیدین مکتب ما در مکان ما در بیرون از ساحل سفارت بود و امسال ما شما دیدین که در ماه 14 فوریه مکتب در سفارت انتقال پیدا کرد. یک جای بسیار خوشحالی است. در ضمن از اینکه جای بسیار خوشحالی و جای افتخار است.
این مکتب سال 2001 با قرارداد میان وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به قدرت رسیدن طالبان پول اجاره مکتب را وزارت معارف پیشین افغانستان میداد. سالهای 2001-2022 پول اجاره مکتب را سفارت امریکا در دوشنبه پرداخت. حالا از هر مکتب خان ماهانه 150 افغانی معادل $13 حق تحصیل میگیرند. جدا از این مکتب، تاجیکستان و فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستانی اجازه داده است که در مکتب‌های دولتی همگانی رایگان آموزش ببینند. تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا میکند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز این بورسیه ها میان ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم می شود.
تو را صد بار گفتم که غلامت من همی
همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. شو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که همین کافی است، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم.
در حالی که ساکنان از دستنورس بودن قرضهای ایپوتکا شکایت میکنند، رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید او روند کاهش یافتن درصد یا فایض چنین نوی قرض را مشاهده کرده است، ولی برخی خواهشمندان دریافت این نمود قرض بر اساس تجربه اشان چیز دیگر میگویند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. مهین بانو دولت و ساکنی دوشنبه از عمره آنهاست که تلاشهایش برای دریافت قرض ایپوتکا که برای خرید منزل پیش بینی شده است بی‌نتیجه ماندند. او با رادیوی آزادی گفت
سال 2015 یا 16 بود که میخواستم طریق ایپوتکا منزل استقامتی خریداری نمایم. وقتی که به بانک اسخطم راجعت کردم، در اونجا طلبات اولشون این 0% پیش برداخت بود و بعدا چند نمگوی حجات ها بود، مثلا بغیر از معلومات در برای مزد مهنت باز درآمد علاوگی بود، باز اینکه یک نفر از پیوندان باید که با تجارت مشغول باشد. همه خیلی مثلا طلبات های داشتند که من نمیتوانستم که با بسته به طلبات بانک معلومات نامه پیشنهاد کنم. متاسفانه همین چی سبب شد که من نتوانستم که صاحب منزل استقامتی شوم در شهر دوشنبه.
در یکی از نمایندگی های بانک اسخطا در دوشنبه تصدیق نمودند که برای خواهشمندان قرض ایپوتکا 30% پیشپرداخت مبلغ قرض طلب کرده می شود. در این بانک قرض ایپوتکا 22% سالانه و مهلت آن تا 10 سال پیش بینی شده است. در برابر معلومات نامه درباره حجم معاش، یکی از شرط های دیگری دریافت قرض ایپوتکا پیشنیاد سند منزل است. سند منزل می تواند از آن یکی از نزدیکان باشد. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان 7 آوگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت فایض قرضای ایپوتکی حالا روند کاهش‌یابی دارند.
درست بعضن قرض‌ها فایض قرض‌ها شما قید کرده زیاد می شود، اگر که فایض به طوری اگر که میانه گیریم در دایره 20% باشد، یک اریفمتیکای عادی در 5 سال 20% می شود یک برابری قرض.
عبدالله اشروف خبرنگار و کارشناس مسائل اقتصادی می گوید بانک ها با قرض های دراز مدت از 15 تا 30 سال باید دسترسی داشته باشند تا توانند به مردم قرض ایپوتکا را به طور دسترس پیشنهاد نمایند.
برای آنکه که قرض های ایپوتکی برای قشر های وسیع اهالی دسترس باشد، دو عامل اساسی وجود دارد. یکی اینکه بانک ها باید به قرض های دراز مدت دسترسی داشته باشند، یعنی که قرض هایی که به مدت حداقل از 15 سال بالا 15 20 25 تا 30 سال، ولی در کشورهای خارجی این گونه قرض ها رو مثلا شرکت های عظیم سقورتا، شرکت های خصوصی نفقه مثلا این گونه مبلغ ها رو دارند که به مهلت دراز مدت می توانند به بانک ها بدهند و آنها به حیث ایپوتکا به مردم پیشنهاد کنند. در تاجیکستان این چیز نیست. غیر از این یک عامل اساسی دیگر این است که مردم آنهایی که قرض ایپوتکی میگیرند باید یک کاری ثابت با معاش ثابت باشند، ولی طوری میدانیم درآمدی اکثریت خانواده ها در تاجیکستان از مهاجرت است. مهاجران متاسفانه درآمدی ثابت ندارند، یک روز هست یک روز نیست، وابسته به اینکه سیاستی مثلا کشورهای مهاجرپذیر مثل روسیه تغییر می شود، درآمد آنها می تواند کاملا از بین رود گاهو. بنابراین در این گونه شرایط بانک ها به این ریسک کلان نمی توانند برای مثلا مدت های 15 20 سال و 30 سال قرض بدهند و آن هم با فایدهای دسترس.
ساکنان همیشه شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور با توجه به درآمدی که دارند گران بوده قابلیت خرید خانه را ندارند. ایپوتکا یک امکانی دریافت قرض و خرید منزل است، ولی در تاجیکستان سالهاست با دلیل گرانی درصد آن نیازمندان نمیتوانند با چنین قرض دسترسی پیدا کنند. پایین آوردن درصد قرضهای ایپوتکا در گذشته بارها از زبان ساکنان عادی و برخی نمایندگان پارلمان تاجیکستان صدا داده است، ولی نگرانی ها از دستنورس بودن آن همانا باقی مانده است و رئیس بانک ملی نیز دقیقاً پاسخ نداد که قرض خرید خانه یا ایپوتکا کی برای مردم آسان خواهد شد.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد، خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل‌های زیادی هست که یتیموف وادار می‌شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماه‌های اخیر بعضی از گماشته‌ها یا جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه‌های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می‌داشتند، اونها را پیدا کردند و بازداشت کردند. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع‌ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان. دیگر بحث دیگر واگذاری سفارت هست که تا این لحظه مثلا معلوماتی که داریم آقای دهقانزاده که قبلا سرکنسول تاجیکستان در خارق بود، ببخشید سرکنسول افغانستان در خارق بود، فعلا امور سیاسی و کنسولگری را از طرف حکومت طالبان اون پیش میبرند در تاجیکستان. گویا که در مرز تاجیکستان و افغانستان با او دفتر داده شده است و همچنین دفتری هم در دوشنبه دارد. این موضوع امنیتی، موضوع تجارتی، اینا باعث شده است که تاجیکستان یا حکومت امام رحمان با طالبان وارد همکاری شد. البته همکاری اقتصادی از روز اول وجود داشت، صادرات برق و صادرات واردات از روز اول وجود داشت و هرگز قطع نشده بود. فعلا فقط مسئله روابط سیاسی و امنیتی است.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. خدمتتان باید عرض بکنم که این نشست یا این گفتگو برغم اون نکاتی که جناب شما به خوبی اشاره کردین و سیاست رسمی و اعلامی دولت تاجیکستان را در قبال طالبا بیان کردیم، من فکر میکنم حکایت از این داره که کشورها و بازیگران سیاسی متناسب با تحولات ممکن است یک انعطاف کار بگیره و همواره به دلیل تعقیب منافعشان متناسب با شرایط و زمان تصمیم اتخاذ شود و هیچگاه بر او موقفی که ممکنه بر اساس الزامات قبلی بر او تاکید میکرد به او پایبند نباشد. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم این که ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشا پیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا ضمن اینه که ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست. صفبندی های کمیانی قدرت های منطقهی راجع به تعامل با طالب وجود داره. همه اینها به یک نحوی تأثیر گذاره این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشتش که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از اون صفبندی های کلان و آرایش های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه و حداقل در یک تضاد و در یک مخالفت صریح با خیلی از سیاست هایی که ممکنه دولت روسیه و سایر کشورها توقع داره که تاجیکستان هم در او صف قرار داشته باشه، از او هم باز نمانه و هزینه ای در مخالفت با او اقتضاعات را هم پرداخت نکنه، مثل سایر کشورها و هماهنگ با خیلی از قواعدی که سایر کشورها روی دست دارن میخواهد نوع تعامل کمرنگ را با طالب داشته باشه که نه او خصومت آشکار که هزینه بر باشه برای دولت تاجیکستان هزینه تحمیل بکنه و نه او حداقل و آرمان‌ها یا بایدهای اولیه که به اصطلاح حکومت یا دولت تاجیکستان اعلام کرده او را هم به اصطلاح کلن نادیده گرفته باشه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی می شود؟ چی نظر دارید؟ مرحمت.
چرا که جناب دکتر گفتند معمولا کشورها امروز یک بر حسب منافع امروزه خود برای بازار داخلی یعنی برای مردم خودشان و برای بیرون یک پیام میدن و بعد بر اساس منافعشان برنامه ریزی میکنن. تاجیکستان اگر در موقع خود میموند شاید از اول اگر کامل میموند، یعنی مثلا بعد از سقوط طالبان، اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشیدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازی گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از بانوان یک هب یا بانوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمونند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگری منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند. عامل های دیگرش مثلا ازبکستان وقتی که بازار تجارت افغانستان به دست میگیره و بیشترین منفعت میبره، خب حکومتداران تاجیکستان میگن چرا ما باید بی‌نصیب مونیم از این تعامل و از این بازار. هنوز تغییرات زیادی هم در روسیه در نسبت طالبان و جبهه نیست. بیشتر من فکر میکنم که این تصمیمات حکومت رحمانوف بر از حسب منافع خودشان هست و بر اساس تقاضا و برنامه خودشان هست.
از طرف دیگه درخواست های هم دارن. مثلا حالا یک توافق شده است که در برابر بعض نرمش یا همکاری ها بین طالبان و حکومت امام رحمان، طالبان اون بعضی از نیروهای انصار الله را از منطقه مرزی تاجیکستان به کابل و منطقه های مرکزی تر انتقال دادند و یک چنین همکاری های بین این تاجیکستان و حکومت طالبان شکل گرفته است.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرم شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه تعامل زمینش میسر شده باشم، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن، او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و همو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت ها زمینه را فراهم کند تا اینکه یا همو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندند برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکنه جزو منافع تاجیکستان هم به حساب بیا، اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیروف، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحبا.
به سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان، خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدند و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018, 16, 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود، از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین دو کشور می آمد چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم میگن کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه اینمی مسئله و این مورد است. چین که مثلا تا پاکستان هم همین موزل نداره، برخی از همسایه افغانستان هم گرفتار همین موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با تا طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، است که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرت گیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنند که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی خیلی دکتر گفتن کنترلی، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونا حتی در برای خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار را انجام بدهد میگد خب اینها که همپیمان خودشان را تحویل دادن خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن. از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصارالله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا رو میبره داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدن، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارن یا نظارت کرده نمیتوانن؟ اگر نتوانن چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر مرحمت؟
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمی شناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع هست. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. ای هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن، و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواست باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآماندند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارد. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد، و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت کنند، دیگر جایی نمیموند که اینا برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است، و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می‌دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد، و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد، مبنی بر این که یک گلگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه، اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز، هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او که تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شود و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد، جانب مردم افغانستان را داشته شد. دی دولت ها، حتی دولت های دموکراتیک، تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بماند.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت، پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمیکنم هیچ اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل و رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را، یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت، این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند، اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدانم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان با مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها، یعنی در بین تاجیک ها کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند.
ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان ریشتراشی و اینا، خب طبیعتا دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور می شوند جذب اون گروه های افراطی بشوند. و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش، یعنی همون گروه هایی که انتحاری می کنند، از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظارت کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی یا حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودیو ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شرکت برق تاجیک اعلام کرد که زمستان امسال بسیار سرد و طولانی خواهد بود و بنابراین از 22 سپتامبر به مردم با محدودیت برق میدهد. پیشتر دوره لیمیت ماه اکتبر سر شده، ماه اپریل به پایان میرسید. مسئولان شرکت برق تاجیک در مراجعت نامه روز 21 سپتامبر مشکل را به کمبود آب و همچنین افزایش اهالی ربط داده، از ساکنان خواستند که دوره زمستان آمادگی همه جانبه ببینند. چندین نفر روز 21 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی از نداشتن برق در خانه‌هایشان در بعضی از گوشه‌های دوشنبه و حصار و منطقه‌های دیگر جمهوری شکایت کرده، مقامات را برای حل نکردن آن در بیشتر از 30 سال اخیر تنقید نمودند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2018 در مراسم به کار انداختن یک چرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت، اما از آن به بعد هر سال در تاجیکستان محدودیت جاری می شود. صرف نظر از کمبود شدید برق در داخل، تاجیکستان هر سال برق صادرات را زیاد می کند و کشور اساساً به افغانستان و ازبکستان نیروی برق می فروشد. اتحاد اروپا اعلام کرد که برای بازسازی اوکراین 39 میلیارد دلار می دهد. رئیس کمیسیون اروپا روز 20 سپتامبر هنگام بازدید از کیف درباره این قرض سخن گفت. اورسولا فون در لین گفت که اوکراین به سبب حمله بی‌رحمانه روسیه به پشتیبانی پیوسته اتحاد اروپا احتیاج دارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در نشست خبری مشترک با اورسولا فون در لین گفت که نقشه کشورش برای پیروزی در جنگ روسیه در سال جاری به تصمیم های همپیمان های کشورش وابسته است. ولادیمیر زلنسکی افزود اوکراین قصد دارد از قرض اتحاد اروپا برای خریدن تجهیزات دفاع هوایی، نیروی برق و سلاح استفاده کند. ایران روز 21 سپتامبر کشته شدن یک فرمانده گروه حزب الله لبنان را در حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت به شدت محکوم کرد. آمریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می‌داند، اما عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران هم پیمان حزب الله گفته است جمهوری اسلامی نقشه برای مستقیم ستاندن انتقام ندارد. با گزارش خبرگزاری اسناد، دیپلمات بلندپایه ایران گفته است حادثه مربوط به حزب الله است و قطعا در زمان مناسب واکنش مناسب از خود نشان خواهد داد. ارتش اسرائیل روز 20 سپتامبر اعلام کرد که در حمله هوایی در زاهیه جنوب پایتخت لبنان ابراهیم عقیل شخص شماره دویم حزب الله کشته شد. او یکی از 8 عضو شورای جهاد، نهاد عالی نظامی حزب الله لبنان، فرمانده عملیات ویژه این گروه و سرپرست دسته رضوان بود. آمریکا او را در رویخط شخصان تحت جستجو و تروریست ها جای داده برای یافتن مکانش 7 میلیون دلار جایزه وعده کرده بود. وزارت تندرستی لبنان روز 21 یکم سپتامبر خبر داد که در حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت 31 نفر از جمله 7 زن و 3 کودک کشته شدند. دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو در پیوند به تیرپرانی در شرکت والبریس فروشگاه کلانترین اینترنتی روسیه که 2 کشته بر جای گذاشت 30 نفر را به حبس گرفت. به اطلاع خبرگزاری های رسمی تاس و ریا نوسی روسیه در میان دستگیر شده ها یک ورزشکار محاربه های آمیخته از چچنستان نیز هست. تیرپرانی روز 18 سپتامبر در حال رخ داد که تاتیانا بکالچوک بنیادگذار و مدیر کل والبریس در مرحله جداشوی از همسرش قرار دارد. این زنی ثروتمندترین روسیه در پیام حادثه را کاری دست شوهرش و 2 مسئول سابق ناراضی شرکت دانست. ولادیسلاو بکالچوک شوهر تاتیانا بکالچوک خبر داد که او در میان بازداشت شدگان نیست و روز 20 سپتامبر در تلگرام گفت هنگام تیرپرانی برای حل بعضی از مسئله های کاری به اداره والبریس رفته قربانی اغوا و حمله مسلحانه افراد ناشناس شد. مجله فوربس دارایی تاتیانا بکالچوک 48 ساله را زیاده از 4 میلیارد دلار حساب کرده است. مقامات لهستان یا پولشا وکیل سابق ثروتمند روس بوریس بریزوفسکی را دستگیر کردند. در این باره شبکه خصوصی رادیوی لهستان روز 20 سپتامبر خبر داد. منبع میگوید که بازداشت وکیل مدافع که دادستان از او آناتولی بی نام برده است در دایره تحقیق حمله به مخالفان روس صورت گرفت. سخنگوی دادستانی لهستان بازداشت وکیل پیشینی بریزوفسکی را تصدیق کرد ولی شرح نداد. لهستان یک کشور عضو ناتو در ماه‌های اخیر چند نفر را در پیوند به عمل‌های خرابکارانه در قلمرو خود بازداشت کرده است. در این کار روسیه را متهم می‌دانند. و جسد 2 زاده ناحیه اشکاشم ولایت بدخشان تاجیکستان را که در جنگ روسیه در اوکراین کشته شدند در زادگاهشان دفن کردند. یکی از آنها صادق قنبرو 36 ساله است. روز مرگ او را در سنت‌ها 18 ایول نوشتند. مقامات محلی هویت کشته شده دوم را فاش نکردند. شخصان آگاه از قضیه گفتند که هر دو از طرف روسیه می‌جنگیدند. حکومت ناحیه اشکاشم در مراجعه‌نامه در فیسبوک از ساکنان ناحیه و مهاجران خواست است که در جنگ‌های خارجی شرکت نکنند، اما از جنگ و کشور خاصی نام نبرده است. در تقریبا 3 سال اخیر صدها شهروند تاجیکستان که برخی همزمان شناسنامه روسیه دارند با راه‌های گوناگون به جنگ روسیه ضد اوکراین برده شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
این یک نمونه از ترکش دستگاه پیام‌رسان بی‌سیم یا پیجر در لبنان است. با صدای ترکش مرد روی فرش افتاده از درد داد می‌زند و از اطرافیان کمک می‌خواهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 17 سپتامبر در گوشه و کنار لبنان با ترکش پیجرها هزاران نفر زخمی شدند. حادثه بی‌سابقه که بیمارخانه‌های پایتخت لبنان بیروت را پر از زخمیان کرد. مقامات لبنان گفتند که اکثر زخمیان جنگجویان گروه حزب الله و پزشکانی بودند که برای این گروه کار میکردند. پیجر همچون یک وسیله بی خطر تماس میان این گروه بوده است. ترکش پیجرها پس از نصف روزی حدود یک ساعت دوام کرده است. حزب الله در بیانیه حادثه را کاری دست اسرائیل نامید و گفت از اسرائیل قصاص خواهد گرفت. اسرائیل دست داشتنش در این حادثه را شرح نداده است. خبرگزاری های ایران نوشتند که مجتبی امانی سفیر ایران هم در ترکش پیجر زخمی شده است. مقامات لبنان اعلان کردند که 4000 نفر زخمی و 11 نفر در این حادثه کشته شده است. حالی نزدیک به 500 زخمی وزنین ارزیابی می شود. اسرائیل و حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان از آغاز جنگ در غزه در ماه اکتبر سال گذشته همدیگر را مشکباران میکنند. پس از این حادثه ارتش اسرائیل برای یک جنگ احتمالی بزرگ آماده شده است. تا کنون اسرائیل و حزب الله با همدیگر با پهباد و مشک حمله میکردند. حالا خطر جنگ رویارو و ناامنی در خاور میانه بیشتر شده است. حزب الله یک گروه مسلح در لبنان است که از جانب ایران کمک می‌گیرد. این گروه دولت اسرائیل را قبول ندارد و 10 سال هاست در حالت جنگ با این کشور قرار دارد. در یک سال اخیر حزب الله اعلان کرد که با پشتیبانی از مردم فلسطین تا قطع شدن جنگ در غزه به اسرائیل حمله میکند.
دیدو شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
سامانیان مکتبی فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان در دوشنبه درسای خود را آغاز کرد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. امروز زنگ اول از آغاز سال تحصیل در مکتب سامانیان، مکتب فرزندان پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در دوشنبه درک داد. این مکتب علی‌رغم گرفتاری به مشکل دریافت اجازتنامه یا پروانه کار، امسال دری خود را برای نزدیک به 500 دانش آموز افغانستانی مقیم تاجیکستان باز کرد. این در حالی است که همسالان دختری از صنف 6 بالای این مکتب خانها را طالبان در افغانستان نمی گذارند به مکتب بروند. محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان، در رسم آغاز تحصیل مکتب گفت که طالبان باید بدانند که با جبر و فشار نمی توانند سر شعور مردم حاکمیت کنند.
دو هفته قبل یکی از هموطنان عزیز ما نزد ما آمد، گفت میخوایم که فرزندان خود را شامل مکتب بسازیم. گفتم چی وقت از افغانستان آمدی؟ گفت دو هفته میشه. گفتم چرا آمدی؟ بعد از گذشت 3 سال. گفت طالب ها میخواستن که دختر مرا به زور سرش ازدواج بکنن و به نکای خود در بیارن.
یک ماه پس مهلت اجازتنامه کاری مکتب سامانیان تمام می شود. به دلیل اینکه این مکتب از روی نظام پیشتره معارف افغانستان فعالیت می کند، مشکل حقوقی تمدید اجازتنامه آن در مقامات تاجیکستان پیش آمده است. اما حنیفه سلطانی، اتشه معارف سفارت افغانستان در تاجیکستان، می گوید مقامات تاجیکستان وعده همکاری دادند.
ما به خاطر حل این مشکل یک ملاقات همراه معاون اول معاون وزیر معارف داشتیم که سفیر صاحب و هیئت رهبری مکتب رفته بودیم و اونا وعده همکاری دادن که در این قسمت نه تنها در قسمت همین جوازی که شما گفتین، در بخش های دیگه هم همراه ما همکاری خواهد کرد و وعده بسیار خوبی داد.
محمد طاهر سیدزاده، مدیر آژانس نظارت در ساحه معارف، در پی این مشکل مکتب سامانیان روز 2 آگوست برای آزادی گفت یک مشکل مکتب پیشنهادی حجت های معیاری و حقوقی است، اما برای حل آن به مسئولین مکتب پیشنهادی دیگر دادند.
ما یک پیشنهاد خوب کردیم و یا به همه چیز تو هنوز با موافقه نرسیدیم. ما پیشنهاد کردیم که فعالیت مؤسسه تحصیلات عمومی در دوره طلبات استانداردهای دولتی تحصیلات جمهوری تاجیکستان برآمده شود و این چیز هنوز قبول نکردیم. اگر این چیز یگان ممنوعیت نمیشد، ما در حال این چیز را از این طلباتی که ماش دیگه ما میگذارم با طلبات استانداردهای ما برنامه تعلیمی نقشه های تعلیمی را پرا موفقه کنم باید در اون خلال این مشکلی از باید میبین.
گفت سیدزاده، مکتب سامانیان در 2 سال اخیر با مشکلات زیادی روبروست. سال گذشته به دلیل پرداخت نتوانستن اجاره پولی از بینای سابقش رانده شد.
شما قسمی که مثلا میدیدین مکتب ما در مکان ما در بیرون از ساحل سفارت بود و امسال ما شما دیدین که در ماه 14 فوریه مکتب در سفارت انتقال پیدا کرد. یک جای بسیار خوشحالی است. در ضمن از اینکه جای بسیار خوشحالی و جای افتخار است.
این مکتب سال 2001 با قرارداد میان وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمانی به قدرت رسیدن طالبان پول اجاره مکتب را وزارت معارف پیشینی افغانستان میداد. سالهای 2001-2022 پول اجاره مکتب را سفارت امریکا در دوشنبه پرداخت. حالا از هر مکتب خان ماهانه 150 افغانی معادل 13 دلار حق تحصیل میگیرند. جدا از این مکتب، تاجیکستان به فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستانی اجازه داده است که در مکتب‌های دولتی همگانی رایگان آموزش ببینند. تاجیکستان هر سال تا 50 بورسیه تحصیلی برای افغانستان جدا می‌کند که بعد به قدرت رسیدن طالبان 3 سال باز این بورسیه‌ها میان ختم کرده های مکتب سامانیان تقسیم می‌شود.
کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را و نامت من همین کافیست حیاتم را مماتم را و نامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم
در حالی که ساکنان از دستنورس بودن قرضهای ایپوتکا شکایت میکنند، رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید او روند کاهش یافتن درصد یا فایض چنین نوی قرض را مشاهده کرده است، ولی برخی خواهشمندان دریافت این نمود قرض بر اساس تجربه اشان چیز دیگر میگویند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. مهین بانو دولت و ساکنی دوشنبه از عمره آنهاست که تلاشهایش برای دریافت قرض ایپوتکا که برای خرید منزل پیش بینی شده است بی‌نتیجه ماندند. او به رادیوی آزادی گفت:
سال 2015 یا 16 بود که میخواستم طریق ایپوتکا منزل استقامتی خریداری نمایم. وقتی که به بانک اسخطم راجعت کردم، در اونجا طلبات اولشون این 30% پیش پرداخت بود و بعدا چند نامگوی حجات ها بود، مثلا بغیر از معلومات درباره مزد مهنت باز درآمد علاوگی بود، باز اینکه یک نفر از پیوندان باید که با تجارت مشغول باشد. همه خیل مثلا طلبات های داشتند که من نمیتوانستم که با بسته به طلبات بانک معلومات نامه پیشنهاد کنم. متاسفانه همین چی سبب شد که من نتوانستم که صاحب منزل استقامتی شوم در شهر دوشنبه.
در یکی از نمایندگی های بانک اسخطا در دوشنبه تصدیق نمودند که برای خواهشمندان قرض ایپوتکا 30% پیشپرداخت مبلغ قرض طلب کرده می شود. در این بانک قرض ایپوتکا 22% سالانه و مهلت آن تا 10 سال پیش بینی شده است. در برابر معلومات نامه درباره حجم معاش، یکی از شرط های دیگری دریافت قرض ایپوتکا پیشنهاد سند منزل است. سند منزل می تواند از آن یکی از نزدیکان باشد. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان 7 آوگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت فایض قرضای ایپوتکی حالا روند کاهش یابی دارند.
درست بعضن قرضها فایض قرضها شما قید کرده زیاد می شود، اگر که فایض به طوری اگر که میانه گیریم در دایره 20% باشد، یک اریفمتیکای عادی در 5 سال 20% می شود یک برابری قرض.
عبدالله اشروف خبرنگار و کارشناس مسائل اقتصادی می گوید بانک ها با قرض های دراز مدتی از 15 تا 30 سال باید دسترسی داشته باشند تا توانند به مردم قرض ایپوتکا را به طور دسترس پیشنهاد نمایند.
برای آنکه که قرض های ایپوتکی برای قشرهای وسیع اهالی دسترس باشد، دو عامل اساسی وجود دارد. یکی اینکه بانک ها باید به قرض های دراز مدت دسترسی داشته باشند، یعنی که قرض هایی که به مدت حداقل از 15 سال بالا 15 20 25 تا 30 سال، ولی در کشورهای خارجی این گونه قرض ها رو مثلا شرکت های عظیم سقورتا، شرکت های خصوصی نفقه، مثلا این گونه مبلغ ها رو دارند که به مهلت دراز مدت می توانند به بانک ها بدهند و آنها به حیث ایپوتکا به مردم پیشنهاد کنند. در تاجیکستان این چیز نیست. غیر از این یک عامل اساسی دیگر این است که مردم آنهایی که قرض ایپوتکی میگیرند باید یک کاری ثابت با معاش ثابت باشند، ولی طوری میدانیم درآمدی اکثریت خانواده ها در تاجیکستان از مهاجرت است. مهاجران متاسفانه درآمدی ثابت ندارند، یک روز هست یک روز نیست، وابسته به اینکه سیاستی مثلا کشورهای مهاجرپذیر مثل روسیه تغییر می شود، درآمد آنها می تواند کاملا از بین رود گاهو. بنابراین در این گونه شرایط بانک ها به این ریسک کلان نمی توانند برای مثلا مدت های 15 20 سال و 30 سال قرض بدهند و آن هم با فایدهای دسترس.
ساکنان همیشه شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور با توجه به درآمدی که دارند گران بوده قابلیت خرید خانه را ندارند. ایپوتکا یک امکانی دریافت قرض و خرید منزل است، ولی در تاجیکستان سالهاست با دلیل گرانی درصد آن نیازمندان نمیتوانند با چنین قرض دسترسی پیدا کنند. پایین آوردن درصد قرضهای ایپوتکا در گذشته بارها از زبان ساکنان عادی و برخی نمایندگان پارلمان تاجیکستان صدا داده است، ولی نگرانی ها از دستنورس بودن آن همانا باقی مانده است و رئیس بانک ملی نیز دقیقاً پاسخ نداد که قرض خرید خانه یا ایپوتکا کی برای مردم آسان خواهد شد.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد، خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور می نامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل‌های زیادی هست که یتیموف وادار می‌شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماه‌های اخیر بعضی از گماشته‌ها یا جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه‌های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می‌داشتند، اونها را پیدا کردند و بازداشت کردند. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع‌ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان. دیگر بحث دیگر واگذاری سفارت هست که تا این لحظه مثلا معلوماتی که داریم آقای دهقانزاده که قبلا سرکنسول تاجیکستان در خارق بود، ببخشید سرکنسول افغانستان در خارق بود، فعلا امور سیاسی و کنسولگری را از طرف حکومت طالبان اون پیش میبرند در تاجیکستان. گویا که در مرز تاجیکستان افغانستان با او دفتر داده شده است و همچنین دفتری هم در دوشنبه دارد. این موضوع امنیتی، موضوع تجارتی، اینا باعث شده است که تاجیکستان یا حکومت امام رحمان با طالبان وارد همکاری شد. البته همکاری اقتصادی از روز اول وجود داشت، صادرات برق و صادرات واردات از روز اول وجود داشت و هرگز قطع نشده بود. فعلا فقط مسئله روابط سیاسی و امنیتی است.
تشکر. به نظر شما جناب ذاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. خدمتتان باید عرض بکنم که این نشست یا این گفتگو برغم اون نکاتی که جناب شما به خوبی اشاره کردین و سیاست رسمی و اعلامی دولت تاجیکستان را در قبال طالبا بیان کردیم، من فکر میکنم حکایت از این داره که کشورها و بازیگران سیاسی متناسب با تحولات ممکن است یک انعطاف کار بگیره و همواره به دلیل تعقیب منافعشان متناسب با شرایط و زمان تصمیم اتخاذ شود و هیچگاه بر او موقفی که ممکنه بر اساس الزامات قبلی بر او تاکید میکرد به او پایبند نباشد. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم این که ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشا پیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه که ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحثای سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش های کلان بین المللی مثل سیاست های منطقه‌ای، سیاست های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صفبندی هایی که میان قدرت های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تاثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صفبندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه و حداقل در یک تضاد و در یک مخالفت صریح با خیلی از سیاست هایی که ممکنه دولت روسیه و سایر کشورها توقع داره که تاجیکستان هم در او صف قرار داشته باشه، از او هم باز نمانه و هزینه ای در مخالفت با او اقتضاعات رو هم پرداخت نکنه، مثل سایر کشورها و هماهنگ با خیلی از قواعدی که سایر کشورها روی دست داره میخواهد نوع تعامل کمرنگ را با طالب داشته باشه که نه او خصومت آشکار که هزینه بر باشه برای دولت تاجیکستان هزینه تحمیل بکنه و نه او حداقل او آرمان ها یا باید های اولی که حکومت یا دولت تاجیکستان اعلام کرده او را هم به اصطلاح کلا نادیده گرفته باشه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی میشود، چی نظر دارید؟ مرحمت.
چلیک جناب دکتر گفتند، معمولا کشورها امروز یک بر حسب منافع امروزه خود برای بازار داخلی یعنی برای مردم خودشان و برای بیرون یک پیام میدن و بعد بر اساس منافعشان برنامه ریزی میکنن. تاجیکستان اگر در موقع خود میماند، شاید از اول اگر کامل میماند، یعنی مثلا بعد از سقوط طالبان، اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشیدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون بره زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازی گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از بانوان یک هب یا بانوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمونند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه، معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفتر ایشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند. عامل های دیگرش مثلا ازبکستان وقتی که بازار تجارت افغانستان به دست میگیره و بیشترین منفعت میبره، خب حکومت داران تاجیکستان میگن چرا ما باید بی‌نصیب مونیم از این تعامل و از این بازار. هنوز تغییرات زیادی هم در روسیه در نسبت طالبان یا جبهه نیست. بیشتر من فکر میکنم که این تصمیمات حکومت رحمانوف بر از حسب منافع خودشان هست و بر اساس تقاضا و برنامه های خودشان هست. از طرف دیگه درخواست های هم دارن، مثلا حالا یک توافق شده است که در برابر بعض نرمش یا همکاری ها بین طالبان و حکومت امام رحمان، طالبان اون بعضی از نیروهای انصار الله را از منطقه مرزی تاجیکستان به کابل و منطقه های مرکزی تر انتقال دادند و یک چنین همکاری های بین این تاجیکستان و حکومت طالبان شکل گرفته است.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکمبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرم شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشم، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و همو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت ها زمینه را فراهم کند تا اینکه یا همو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط های لازم تلاش میکنه که میزان یا گراف خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندند برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازن، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکنه جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیا، اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه، با در نظر داشت همه اینها با احتیاط های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
به سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنن. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدند و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرند. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018، 16، 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود، از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگی می بود بین دو کشور،
تشکر،
می آمد چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم میگن کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه اینمی مسئله و همین مورد است. چین که مثلا تا پاکستان هم همین موزل نداره، برخی از همسایه افغانستان هم گرفتار همین موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست است که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرت گیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنند که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی چیزی که دکتر گفتن کنترلی، یعنی توقع این که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقع بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونا حتی در برای خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار را انجام بدهد میگد خب اینها که همپیمان خودشان را تحویل دادن خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن؟ از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا رو میبره داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدن، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارن یا نظارت کرده نمیتوانن؟ اگر نتوانن چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر مرحمت؟
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدئولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساسا یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدئولوژیکن اساسا پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسن و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدئولوژیک نخواهد بود. اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه، بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن، و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه هایی که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآماندند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک های و شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارد. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت کنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است، و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد، و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه تا کشورها ممکنم همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمانها و ارزشهای انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمانهایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافعی ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه، اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و اونی که تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شود و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشت منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بماند.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمی‌کنم هیچ اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل و رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تا تروریسم یا گروه های تروریستی فعالیت نمیکنند. خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان باید زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدانم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان ریشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های انتحاری خودش ها یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکردن از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت را یک وضعیت بلند امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی یا حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودیو ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.